آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، همراهان گرامی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب زیبای شما بخیر. از بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم در این رادیو تا پایان برنامه‌های این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهی همه شما شنوندگان عزیزمون به خیر و نیکی باشه. و اما آنچه که همکاران خوب و پرتلاش من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای لحظات شامگاهی شما تهیه و تدارک دیدند، پس از صحبت‌های بنده همکارانم در واحد سیاسی اخبار شامگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهند کرد. پس از اون برنامه اقتصاد تاجیکستان تقدیم میشه به شما خوبان. پس از شنیدن برنامه اقتصاد تاجیکستان، تکرار ادبستان رو خواهید شنید. پس از اون برنامه نعمت جوانی تقدیم میشه به همه جوانهای خوب و نازنین تاجیکستان. پس از شنیدن این برنامه، تکرار خانواده سالم رو خواهید شنید. و پایان بخش نوبت شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی برنامه ایست با عنوان جاذبه‌های ایران زمین. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امام علی رحمان: طالبان به شکل کنونی قادر به مدیریت افغانستان نیست. پرداخت بخشی از قرض برق ایران و تاجیکستان از سوی طالبان. و ایران بیشترین درصد افزایش تولید نفت در جهان را ثبت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکانی و با همکاری همکار آقای امیری در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر بخش تفصیلات خبرها به آگاهیتان میرسد. رئیس جمهور تاجیکستان با اشاره به اینکه رویدادهای جاری افغانستان بر آسیای مرکزی تأثیر منفی می‌گذارد گفت طالبان به شکل کنونی قادر به مدیریت افغانستان نیست. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در قرقیزستان گفت طالبان در مدیریت دولت افغانستان ناکام مانده و همچنان به تبعیض قومی در این کشور ادامه می‌دهد و افزود در این مدت رهبری طالبان هیچ اقدامی برای متقاعد ساختن جامعه جهانی و مردم افغانستان در مورد مشروعیت حاکمیت خود، توانایی کنترل اوضاع در کشور و تضمین امنیت شهروندان و نیز تضمین و همچنین ضایع نکردن آن انجام نداد. رئیس جمهوری تاجیکستان پیش بینی کرد وضعیت افغانستان که همچنان رو به وخامت است بدتر خواهد شد و ادامه داد رویدادهای جاری در افغانستان نه تنها بر آسیای مرکزی تأثیر منفی می‌گذارد بلکه به تغییرات گیاپولیتیکی در موازنه و قدرت در کل منطقه اوراسیا منجر خواهد شد. رحمان گفت طالبان به شکل کنونی قادر به مدیریت افغانستان نیست و باید کار خود را اصلاح کنند. وی رادیکالیسم و افراط‌گرایی را تهدید جدی برای کشورهای آسیای مرکزی خواند. رئیس جمهور تاجیکستان گفت نگرانیم که افرادگرایان بتوانند از شرایط اعتراضی استفاده و افضای منطقه را بی‌ثبات کنند. باید فعالانه عمل کنیم. در غیر این صورت خطر واقعی بی‌ثباتی افضای داخلی کشورهای ما را تهدید خواهد کرد. تقویت خدمات ویژه در مقابله با گسترش ایدئولوژی رادیکالی و یا افرادگرایی در آسیای مرکزی ضروری است. چهارمین نشست سران کشورهای آسیای مرکزی در چولپان آتای قرقیزستان برگزار شد. مدیر امانت بانک تاجیکستان علت کمبود سامانی پول واحد ملی را توضیح داد. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و به نقل از سامانه تاجیویک، سراج‌الدین اکرامی در نشست خبری در دوشنبه گفت علت کمبود سامانی در خودپردازهای تاجیکستان مراجعه فراوان ساکنان برای تعویض دلار به پول ملی است و افزود زیرا طی دو ماه اخیر ارزش دلار در تاجیکستان کاهش یافت و به همین دلیل ساکنان کشور تلاش میکنند که سپرده های بانکی خود را تبدیل کنند. مدیر امانت بانک تاجیکستان تاکید کرد طی 6 ماه نخست سال جاری معاملات با پول تاجیکستان یعنی سامانی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 2.5 میلیارد سامانی افزایش یافته است. بر اساس گزارش بانک ملی تاجیکستان از آغاز سال 2022 ارزش دلار در برابر سامانی 9% کاهش یافته است. اگر در آغاز سال جاری 1 دلار برابر با 11 سامانی و 30 درم بود، اکنون این نشان داد به 10 سامانی و 30 درم رسیده است. سفیر تاجیکستان مقیم کویت در دیدار با مقامات سوریه در خصوص بازگرداندن شهروندان تاجیک از اردوگاه های این کشور گفتگو کرد. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان مقیم کویت ضمن دیدار با مقامات سوری در خصوص بازگرداندن شهروندان تاجیک از اردوگاه های این کشور گفتگو کرد. بنابر اطلاعیه وزارت امور خارجه تاجیکستان در دیدار زبیدزاده با علی مملوک معاون امنیتی رئیس جمهور و رئیس دفتر امنیت ملی سوریه مسائل مربوط به همکاری های امنیتی دو کشور و بازگرداندن شهروندان تاجیکستان از اردوگاه های سوریه به کشورشان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین سفیر تاجیکستان و رئیس دفتر امنیت ملی سوریه در خصوص وضعیت غرب آسیا تبادل نظر کردند. این دیپلمات تاجیک با بشار جعفری معاون اول وزیر امور خارجه سوریه نیز در خصوص گسترش همکاری دو جانبه در زمینه‌های مورد علاقه، وضعیت غرب آسیا و همچنین بازگرداندن شهروندان تاجیکستان از اردوگاه‌های سوریه به کشورشان گفتگو کرد. بخش اخبار و مجله خبر را با گزارش از افغانستان ادامه میدیم. در ارتباط با اینکه طالبان برای واردات سوخت از ایران به دنبال برنامه‌ای هستند، بهنام یزدانی گزارش میدهد.
دو سه هفته است روند صعودی قیمت بنزین و گازوئیل در افغانستان آغاز شده است. افزایش قیمتی که برای زندگی و کار کاسبی مردم تاثیر مستقیم داشت.
کرایه بالا رفته، مردم توان کرایه بالا را نداره که بتا چل از اینجا مصاره شمالی سیری پا میبردیم، حال چل رپا شده. بسیاری مردم نمیره.
قیمت هر لیتر بنزین حتی به 100 افغانی یعنی معادل 34,000 تومان و قیمت گازوئیل نیز به 130 افغانی حدود 45,000 تومان رسید.
بسیار تاثیر بد کرده از کشور ما، بسیار تیل قیمت شده است. دیگه تقریبا دو برابر قیمت شده است.
برای پایین آوردن قیمت سوخت مسئولان افغانستان در روزهای گذشته علاوه بر هشدار جدی به احتکار کنندگان سوخت در برخی جایگاه‌ها اقدام به فروش بنزین و گازوئیل چند افغانی ارزان تر کرد.
بنزین 87 روپ است فیلیترش فلان و گازوئیل هم 117 روپ.
دیر گران شوی دیو.
خیلی گران شده سوخت. مردم نیازمند هستند. کار کاسبی هم نیست.
اما امروز وزارت دارایی افغانستان در بیانیه اعلام کرد برای پایین آوردن قیمت سوخت در این کشور قرارداد خرید 350,000 تن مواد سوختی را از جمهوری اسلامی ایران در سفر هیئتی از این کشور به ایران منعقد کرده است.
نرخونه انشالله ارزان دید.
ما امیدواریم با این قرارداد قیمت سوخت ارزان بشه و بازارها را کنترل خواهیم کرد.
قیمت های فعلی سوخت در کشوری که کارمند دولتی آن میانگین هر ماه 15,000 افغانی یعنی حدود 5 میلیون تومان دستمزد دریافت میکند قیمت زیادی است. هرچند تعداد زیادی از کارمندان ماه هاست دستمزدی دریافت نکردند.
در حالی افغانستان در روزهای اخیر رکورد تازه‌ای را در قیمت بنزین و گازوئیل تجربه کرد که این کشور هم اکنون با مشکلات دیگری از جمله فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند و دارایی‌های خارجی این کشور نیز توسط آمریکا مسدود شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما وزیر انرژی طالبان هم با بیان اینکه 35 میلیون دلار قرض برای واردات برق از کشورهای ایران، ازبکستان و تاجیکستان باقی مانده است، گفت بخشی از این قرض پرداخت شده است. عبداللطیف منصور، وزیر آب و انرژی طالبان، گفت که دولت گذشته افغانستان 35 میلیون دلار برای واردات برق از کشورهای ایران، ازبکستان و تاجیکستان قرض بر جای گذاشته است و افزود دولت موقت طالبان بخشی از این قرضها را پرداخت کرده است و هنوز قرض این کشورها به صورت کامل پرداخت نشده است. وزیر انرژی طالبان از ادغام سازمانهای انرژی آب و برق خبر داد و گفت که به دلیل اختصاص بودجه برق به نیازهای دیگر در دولت گذشته شماری از طرحهای عمرانی در این حوزه ناتمام مانده است و از کشورهای جهان خواست تا در زیرساخت افغانستان سرمایه گذاری کنند. پیش از این وزیر آب و انرژی دولت موقت طالبان در دیدار حسین مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران گفته بود که پول به اندازه کافی موجود است و قرض طرف ایرانی پرداخت خواهد شد. در این دیدار معاون سفیر ایران با بیان این که بارش باران در افغانستان افزایش یافته خواستار همکاری طالبان برای تامین حقابه ایران شد. مرتضوی در ادامه بر ضرورت نصب 3 دستگاه آبسنج میان ایران و افغانستان بر اساس توافق در 25 نشست کمیسیاری مشترک رودخانه های بین دو کشور به ویژه رودخانه هلمند تاکید کرد و گفت طالبان باید بهای برق وارداتی از ایران را پرداخت کند. وزیر آب و انرژی طالبان نیز در این دیدار گفته بود که تلاش داریم ضمن تامین آب برای کشاورزان افغانستان حقابه ایران نیز پرداخت شود و برای نصب دستگاه های آبسنج نیز موافق این موضوع هستیم که هیئت فنی از دو کشور به صورت مشترک همکاری کنند. جمهوری اسلامی ایران در سال 2021 بیشترین درصد افزایش تولید نفت در میان 10 کشور برتر تولید کننده جهان را به ثبت رساند. نشر فوربس در گزارش اعلام کرد در سال 2021 ایران روزانه 3.2 میلیون بشکن نفت تولید کرده و 7 کشور بزرگ تولید کننده نفت در جهان بوده است. بر اساس این گزارش 4.1% کل نفت تولید شده در جهان در سال 2021 مربوط به ایران بوده است. در سال 2020 جهان بزرگترین کاهش مصرف نفت در تاریخ را به ثبت رسانید و پس از 9 سال روند افزایش مصرف نفت در جهان، گسترش کرونا ویروس باعث شد تا تقاضا برای طلای سیاه در بازار جهانی 9% کاهش یابد. بر اساس این گزارش آمریکا در سال 2021 با مصرف روزانه 18.7 میلیون بشکه نفت بزرگترین مصرف کننده نفت جهان بود که نسبت به سال 2020 8.7% رشد داشته است. بیشترین میزان مصرف نفت آمریکا در سال 2005 به ثبت رسید که نسبت به سال 2021 9% بیشتر بوده است. پس از آمریکا هم چین با مصرف روزانه 15.4 میلیون بشکه دومین مصرف کننده نفت جهان بود. در گزارش فوربس آمده است تولید نفت در 6 کشور بزرگ تولید کننده نفت در جهان شامل آمریکا، عربستان، عراق، امارات، برزیل و کویت در سال 2021 کاهش داشته، اما ایران با ثبت 16.1% افزایش تولید بیشترین رشد تولید نفت در میان کشورهای جهان را به ثبت رسانیده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلان کرد در 24 ساعت گذشته 26 بیمار گرفتار به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 141,650 نفر رسید. با گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در یک روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6921 بیمار نوی گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی و 726 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 7,319,322 نفر رسید. تا کنون 7,072,359 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. 834 نفر از بیماران گرفتار به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. با توجه به افزایش دوباره موارد های گرفتاری به کووید 19، بستری ها، سریپایه ها و شهرهای قرمز و نارنجی بر استفاده از ماسک در کلیه فضاها، چی باز و چی سرپوشیده، در شهرهای قرمز و نارنجی تأکید شده است. همگیری ویروس کرونا تا کنون جان 6,401,584 نفر را در سطح جهان گرفته است. کرونا ویروس تا کنون 4 جهش ژنتیکی خطرناک شامل آلفا، بتا، گاما و دلتا داشته و امیکرون تازه ترین نسخه جهش یافته این ویروس به شمار می رود. تیتی سفیر رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان علیه روابط ایران و جمهوری آذربایجان واکنش رسانه ها و فعالان سیاسی این کشور را برانگیخته است. برخی این اقدام سفیر را با هدف ایجاد فتنه میان دو کشور همسایه قلمداد کردند که در ماه‌های اخیر رابطه آنها رو به گسترش بوده است. همکارمان غیاسی از باکو گزارش می‌دهد.
تلاش بدخواهان برای ایجاد تفرقه میان دو کشور همسایه دوست و البته مسلمان. به اعتقاد ناظران سیاسی، توسعه و گسترش روابط ایران جمهوری آذربایجان در ماه‌های اخیر رژیم صهیونیستی را نگران کرده است و توییت‌ها و اقدامات فتنه‌جویانه سفیر این رژیم در باکو تلاشی برای به حاشیه کشاندن تعمیق این دوستی هاست.
هر که دولت یخش مناسبتلرده، مهربان قونشولوقده،
نیروهایی هستند که تلاش میکنند تا روابط دو کشور را متشنج کنند و این مهربانی میان دو کشور همسایه برای آنها خوشایند نیست. اما تلاشهای آنها بیهوده است و جمهوری آذربایجان خواستار همکاری با ایران است. ما چنین رویکردی را در میان مقامات و مراکز رسمی سیاسی ایران هم میبینیم و از این منظر تلاش برای برهم زدن روابط و جلوگیری از اجرای طرحها بیهوده است.
سید عباس موسوی سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان هم تأکید کرد خاک جمهوری آذربایجان در هیچ سطحی جای توطئه و شیطنت علیه ایران نیست و مردمان ایران جمهوری آذربایجان روابطی دلی و عاطفی دارند و مؤلفه‌های مانند دین، فرهنگ و تاریخ مشترک آنها را به هم پیوند داده است.
آذربایجان رسولکاسی و ایران اسلام رسولکار آسنده سون زمانار کسیران گرشت.
اطمینان دارم دیدار و گفتگوهای اخیر میان مقامات جمهوری آذربایجان و ایران موجب توسعه روابط اقتصادی و همکاری‌های راهبردی خواهد شد و به افزایش گردش تجاری و تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور منجر خواهد شد.
علی‌رغم همه شیطنت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، رفت آمد 12 هیئت بلندپایه ایران و جمهوری آذربایجان در دو ماه اخیر و انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک در همه زمینه‌ها نشان دهنده تعمیق روابط دو کشور بر اساس اراده جدی مسئولان عالی دو طرف است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. فدراسیون فوتبال تاجیکستان موافقت فیفا را برای راه اندازی سامانه کمک داور VIR به دست آورد. اولین دوره آموزش داوران و کمک داوران تاجیکی اواخر سپتامبر اواخر سپتامبر و با حضور مدرسان برگزیده فیفا برگزار و پس از پایان دوره های مذکور موفق به دریافت گواهی مورد تایید فیفا خواهند شد. دریافت نکردن گواهی VIR منجر به حذف تمام داوران بین المللی فوتبال ایران از مسابقات IFC و فیفا شده است. تا جایی که در مسابقات زیر 23 سال که اخیراً در کشور ازبکستان برگزار گردید هیچ نماینده داوری از ایران حضور نداشت. رقابت‌های وزنه‌برداری جوانان و نوجوانان آسیا با کسب مدال طلا و رکورد شکنی ورزشکار ایرانی ادامه یافت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در این مسابقات که با میزبانی ازبکستان در حال برگزاری است، علیرضا معینی ورزشکار ایرانی در دسته 89 کیلوگرمی جوانان در یک ضربه به ثبت رکورد 166 کیلوگرم ضمن شکستن رکورد آسیا موفق به کسب مدال طلا این دسته شد. علیرضا معینی در حرکت دو ضربه نیز عملکرد چشمگیر داشته و در نهایت به مدال نقره حرکت دو ضربه و طلا مجموع دسته 89 کیلوگرمی رسید. علی کشتکار دیگر نماینده ایران در دسته 89 کیلوگرمی جوانان نیز در حرکت دو ضرب با مهار وزن 186 کیلوگرم و مدال برنجی دو ضرب و مجموع این دسته رسید. کشتکار با ثبت مجموع 327 کیلوگرم به کار خود در دسته 89 کیلوگرمی پایان داده و به سکوی سوم رسید. کشتکار در حرکت یک ضرب دسته 89 کیلوگرم نیز با مهار وزن 141 کیلوگرم به مقام پنجم رسید. شاد و پیروز باشید.
ادامه نشر خبرها. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت ظرف 15 سال آینده تجارت مشترک ایران و عراق به بزرگترین محیط فعالیت‌های اقتصادی تبدیل خواهد شد. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در نشست مشترک با هیئت تجاری عراقی با بیان اینکه شرایط دو کشور به گونه‌ای است که دورنمای بسیار خوبی برای فعالان اقتصادی ایران و عراق ترسیم می‌شود، افزود عراق همواره شریک تجاری دوم یا سوم ایران بوده است. آل اسحاق با تاکید بر اینکه از این مسئولان رد بالای ایران و عراق تفسیر رابطه اقتصادی است، گفت در برخی مرحله ها حجم معادلات دو کشور به 13 میلیارد دلار رسیده و قرار است که این میزان به 20 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه در حال حاضر در تجارت کشور توازن وجود ندارد و کفه صادرات ایران به عراق سنگینی می کند، افزود توافق شده تا این توازن برقرار شود. علا ولی علی رئیس اتاق بازرگانی الاماری عراق هم با تاکید بر این که تاجران عراقی انتظار دارند حجم تجارت با ایران از 24 میلیارد دلار نیز بگذرد، گفت تحقق این امر امکان پذیر است. ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با اتهام نوی روبرو شده که احتمالاً به خدمات امنیتی آمریکا دستور داده پیامک‌های مربوط به حمله معترضان انتخاباتی به کنگره را پاک کنند. همکارمان نجف‌زاده از نیویورک گزارش می‌دهد.
بیش از 20 میلیون تن غلات در بنادر اوکراین در محاصره مین‌های دریای سیاه منتظر برای ارسال به اسکله‌های کشورهای نیازمند. ترکیه مشتری اصلی غلات اوکراین و روسیه در نقش میانجی برای ایجاد کریدور امن دریایی در مسیر عبور کشتی‌های باری روسی و اوکراینی که قرار است در استانبول به نقطه تلاقی رسیده و بار غلات تحویل کشورهای خریدار شود.
تون دنیادا
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طرف اصلی امضای این قرارداد امیدوار است به زودی غلات کشورهای نیازمند تأمین شود.
یعنی بیر نفس بوروسو اشمش اولیجاست.
با امضای این قرارداد نفس جهان از طریق دریای سیاه باز خواهد شد.
خب با عرض پوزیش گزارش آقای نجف‌زاده هم اکنون آماده پخش است که میشنوید.
راز پیامک های پاک شده حالا هم و غم کمیته تحقیق 6 ژانویه این است. دادگاه تازه فهمیده سرویس امنیت و حفاظت امریکا همه پیامک ها و مکاتبات درباره حمله طرفداران ترامپ به کنگره را در روز حمله و روز پیش از حمله پاک کرده و کسی دیگر به آنها دسترسی ندارد. کمیته تحقیق می‌خواهد بداند این دستور چه کسی بوده، ترامپ یا یکی از افراد نزدیک به او که چون این پیامک ها را پاک کردند. از آن سو ترامپ به اطرافیانش گفته اینها میخواهند آخرش او را با اتهامات جنایی روانه زندان کنند و راهش این است که یا خودش رئیس جمهور شود یا یک دولت جمهوری خواه بر سر کار بیاید تا بررسی این پرونده ها متوقف گردد. شرایطی که باعث نگرانی امثال خانم الینور فعال اجتماعی شده و نمیشود به راحتی پیش بینی کرد چه اتفاقاتی در پیش است.
اوضاع بایدن در نظرسنجی ها جالب نیست. دموکرات ها بیم آن دارند که با این روال کنگره را از دست بدهند. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
و اما گزارش بعدی از همکارمان آقای کاملی از انقره که اینک پخش می شود با این عنوان که با امضای موافقتنامه در استانبول راه صادرات و انتقال غلات روسیه و اوکراین از طریق بحر سیاه باز شده است.
بیش از 20 میلیون تن غلات در بنادر اوکراین در محاصره مین‌های دریای سیاه منتظر برای ارسال به اسکله‌های کشورهای نیازمند. ترکیه مشتری اصلی غلات اوکراین و روسیه در نقش میانجی برای ایجاد کریدور امن دریایی در مسیر عبور کشتی‌های باری روسی و اوکراینی که قرار است در استانبول به نقطه تلاقی رسیده و بار غلات تحویل کشورهای خریدار شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طرف اصلی امضای این قرارداد امیدوار است به زودی غلات کشورهای نیازمند تأمین شود.
یعنی بیر نفس بروسو اشمش اولجاست.
با امضای این قرارداد نفس جهان از طریق دریای سیاه باز خواهد شد. مرکز مشترکی در استانبول امور هماهنگی انتقال غلات را بر عهده خواهد داشت.
قبیل کل سازمان ملل ناظر تفاهم بر سر ایجاد کریدور دریایی غلات. آنتونیو گوتره شمار زیادی از مردم دنیا را چشم انتظار همین قرارداد عنوان کرد.
از همان ابتدای جنگ گفته بودم که تنها راه حل برای رفع بحران غذایی فقط از مسیر دستیابی به غلات اوکراین و غلات و کود روسیه می‌گذرد.
اما از شروط اصلی این قرارداد عبور کشتی‌ها از مسیر امن عاری از ناوهای جنگی و مین‌های دریایی است. به این علت وزرای دفاع ترکیه، روسیه و اوکراین پس از چند دور مذاکره پای میز امضای نهایی نشستند. تحریم‌های جهانی علیه روسیه و مسائل امنیتی مهمترین عوامل کمبود و افزایش بهایی غلات در بازارهای جهانی است. کریدور غلات دریای سیاه می‌تواند تا حد قابل توجهی بحران غذایی کشورهای نیازمند را برطرف سازد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. در ادامه تفسیر سیاسی را میشنوید از همکارم آقای قاسمی درباره تورم در آمریکا.
نرخ تورم در آمریکا و اروپا به طور بی سابقه افزایش یافته است. بر اساس آخرین آمارها میزان تورم در آمریکا به بیش از 9.1% رسیده است که بی سابقه ترین نرخ تورم در 4 دهه گذشته به حساب می آید. در این میان قیمت نان آنچنان افزایش یافته است که قیمت هر قرص نان به $10 یا فراتر از آن رسیده است. مارک کوهن رئیس مطالعات خرده فروشی در دانشگاه کلمبیا آمریکا در این زمینه میگوید این قیمت ها ضربه شدید به مصرف کنندگان میزند. هیچ کس در گذشته شاهد قیمت $10 برای یک قرص نان در آمریکا نبود و تاثیر آن مانند بنزین $5 خواهد بود. موج گرانی در آمریکا با گسترش بیماری کووید 19 و تحولات سیاسی این کشور شدت یافت. اما جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت جهانی انرژی و ویژه نفت، افزایش خرج نظامی و تسلیحاتی و سیاست‌های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا سبب افزایش قیمت‌ها و تورم بی سابقه در ایالات متحده شده و نگرانی‌ها را درباره رکود احتمالی در این کشور افزایش داده است. اکنون شهروندان امریکا به شدت هزینه های غیر ضروری خود را کاهش دادند و کاهش تقاضا در حال سرایت به کالاهای اساسی نیز هست. به طوری که بر اساس گزارش مرکزی نیلس ای کیو از ابتدای سال جاری تا دوم ماه ایول خرید نان در فروشگاه های امریکا در مقایسه با مدت مانند سال گذشته 2021 7.2% کاهش یافته است. وزیر دارایی امریکا با اشاره به افزایش قیمت ها در حوزه های مانند انرژی گفت تقریبا نیمی از افزایش تورم برگرفته از قیمت های بالای انرژی. باید به تاثیرات جنگ اوکراین توجه داشته باشیم. تاثیر این جنگ در کشورهایی که قبلا با آسیب پذیری های شدید روبرو بودند بیشتر نمایان شده است. تورم نه تنها در آمریکا بلکه در اروپا نیز به بحران جدی تبدیل شده است. بسیاری از کشورهای اروپایی همچون فرانسه و آلمان با افزایش تورم بی سابقه و شرایط اقتصادی ناگوار روبرو شدند. شاخص تورم در اروپا طبق یافته های اولیه مرکز آمار این قاره یا یوراستات به رکورد جدید 8.6% در ماه ایون رسید. شاخص تورم در بریتانیا که از اتحادیه اروپا خارج شده به 9.1% رسید که در نزدیک به نیم قرن گذشته بی سابقه می باشد. به طوری که بانک مرکزی بریتانیا نسبت به خطر رکود اقتصادی در این کشور هشدار داده است. کشورهای غربی در حال با تورم لجام‌گسیخته و شرایط ناگوار اقتصادی روبرو هستند که سیاست های مداخله جویانه و دشمنان آنها به ویژه در جنگ روسیه و اوکراین، حمایت های سیاسی و تسلیحاتی آنها از کیف و استفاده از سیاست های همچون تحریم های سنگین اقتصادی علیه روسیه به ویژه کارگیری تحریم در بخش انرژی سبب شده تا عملا اقتصاد جهانی تحت فشار شدید قرار بگیرد. در واقع با افزایش رشد قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی، قیمت سوخت در بسیاری از کشورهای غربی افزایش یافته که این امر عملا سبب افزایش قیمت همه کالا و محصولات و خدمات می شود. از سوی دیگر با قطع جریان گاز روسیه به اروپا، اکنون مقامات قاره سبز نگران زمستان سرد پیشرو در این قاره تامین مواد غذایی و افزایش فشارهای اجتماعی هستند. نانسی فیزر وزیر داخلی آلمان در این زمینه نسبت به خطر یک بحران اقتصادی بسیار جدی به دلیل افزایش قیمت انرژی، مشکلات زنجیره تامین و همچنین تورم هشدار داد. در آمریکا نیز مقامات این کشور نگران انتخابات پیشرو و کاهش بیش از پیش محبوبیت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده هستند. آمار سازمان بین المللی انرژی نشان می‌دهد با وجود تکاپوی غرب برای تحریم روسیه و کاهش درآمدهای آن، مسکو تاکنون توانسته است با در پیش گرفتن سیاست‌های مختلف درآمدهای خود را حفظ کرده و حتی افزایش دهد. اما سهم آمریکا و اروپا تورم فزاینده شده است. با این حال کشورهای غربی به ادامه سیاست‌های جنگ افروزانه خود بر ضد روسیه ادامه دادند و اوکراین را به میدان جنگ علیه روسیه تبدیل کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در زمینه بحران جهانی انرژی اعلام کرد که افزایش بی سابقه تورم در سراسر جهان نتیجه سال‌ها سیاست‌های غیر مسئولانه کشورهای اروپایی است.
و اما دوستان همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. امام علی رحمان: طالبان به شکل کنونی قادر به مدیریت افغانستان نیست. پرداخت بخشی از قرض برق ایران و تاجیکستان از سوی طالبان. و ایران بیشترین درصد افزایش تولید نفت در جهان را ثبت کرد. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتون.
شب شما بخیر. خیلی سپاسگزاریم که همراه ما هستید. در این لحظه برنامه اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان میشه. اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان سرنوشت نوروشن طرح ساخت خط برق کاسه هزار و نرخ ارز در تاجیکستان.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان اعلام کرد که تحریم های غرب علیه روسیه و بخش واردات سوخت گندم و روغن مایع تأثیر منفی داشته است. شیرعلی کبیر در نشست خبری در دوشنبه گفت تأثیر تحریم های غرب علیه روسیه بیش از همه در بخش واردات سوخت گندم، آرد و روغن مایع قابل مشاهده میباشد. زیرا ادامه بحران اوکراین بر روند واردات مواد خام صنعتی از روسیه برای فعالیت کارخانه های تاجیکستان نیز تاثیر منفی داشته است. به گفته وی قیمت سوخت گندم و روغن مایع از سوی کشورهای صادرکننده به تاجیکستان به دلیل محدودیت های به کار گرفته شده به مراتب افزایش یافته است. به گفته وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان، در حال حاضر حکومت این کشور تلاش میکند با روسیه و قزاقستان برای کاهش عوارض گمرکی صادرات سوخت گندم و روغن مایع به توافق برسد. از دیدگاه شیرعلی کبیر، در صورت توافق با روسیه و قزاقستان این برنامه موجب کاهش قیمت این محصولات در بازار داخلی تاجیکستان خواهد شد. مقامات کمیته دولتی مالیات تاجیکستان از کاهش 2% قرض مالیاتی شرکت‌ها و کارخانه‌های این کشور در 6 ماه نخست سال جاری 2022 خبر دادند. این مقامات اعلام کردند که در این مدت 11 شرکت و کارخانه دولتی 503 میلیون سومانی قرض مالیاتی دارند که در مقایسه با دوره مانند سال قبل کاهش 2% را نشان می‌دهد. بر اساس آمار پیشنهاد شده از سوی مقامات کمیته دولتی مالیات تاجیکستان، در فهرست قرضداران کلان مالیاتی در این کشور نام شرکت ها و مؤسسات مانند شرکت دولتی مخابرات و ارتباطات با 84 میلیون سومانی، نیروگاه برقابی راغون با 55 میلیون سومانی، شرکت الومینیوم با 22 میلیون سومانی، نیروگاه برقابی سنگتوده یک با 245 میلیون سومانی و فرودگاه بین المللی خوجند با 3 میلیون سومانی قرض مشاهده می شود. این مقامات اعلام کردند در تاجیکستان مرکزهایی که 500 هزار سومانی قرض مالیاتی دارند بدهکاران کلان مالیاتی به حساب می آیند. در نتیجه فعالیت معدن‌های زغالسنگ در تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری در این کشور 853 هزار تن زغال تولید شده است. تولید این مقدار زغالسنگ افزایش 13% در مقایسه با دوره مانند سال 2021 را نشان می‌دهد. گفته می‌شود که بیش از 365 هزار تن از زغالسنگ تولید شده در 6 ماه نخست سال جاری متعلق به شرکت‌های دولتی می‌باشد. اما شرکت‌های خصوصی در این مدت 488 هزار تن یا نزدیک به 58% از کل زغال سنگ استخراج شده در تاجیکستان را به خود اختصاص دادند. به گفته مقامات وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، صادرات زغال سنگ این کشور نیز در 6 ماه سال جاری به افغانستان، پاکستان و ازبکستان در مقایسه با دوره مانند سال 2021 افزایش 15% را نشان می‌دهد. در حال حاضر 13 شرکت داخلی و خارجی در تاجیکستان به استخراج زغال سنگ مشغولند و 200 کارخانه از زغال سنگ برای تولید محصولات استفاده می‌کنند. ذخیره‌های شناسایی شده زغال سنگ در 21 معدن در تاجیکستان بیش از 3 میلیارد تن اعلام شده است. تولید زغال سنگ در تاجیکستان در سال 2021 بیش از 2 میلیون و 200 هزار تن اعلام شده بود. شرکت راه‌آهن روسیه از آغاز دوباره حرکت قطارها میان این کشور و تاجیکستان پس از 2.5 سال وقفه خبر داد. گفته می شود که از 3 آگوست سال جاری حرکت هفتگی رفت و برگشت قطار مسافربری میان دوشنبه پایتخت تاجیکستان و شهر ولگاگراد روسیه آغاز خواهد شد. همچنین از 7 سپتامبر سال جاری حرکت قطار رفت و برگشت هفتگی یک بار در مسیر خوجند و شهر ولگاگراد روسیه از سر گرفته می شود. انور لطیف زاده، یکی از مسئولان شرکت راه‌آهن تاجیکستان، تاکید کرد که پس از مذاکرات با مقامات وزارت راه و نقلیات روسیه بر سر اثرگیری دوباره حرکت قطارها میان دو کشور توافق شد. در پی گسترش ویروس کرونا در بهار سال 2020 و به دلیل قطع حرکت قطارها میان روسیه و تاجیکستان، اتباع تاجیک بخصوص کارگران مهاجر مجبور بودند که با هواپیما و اتوبوس ها به روسیه سفر کنند. از سوی دیگر مسئولان شرکت راه‌آهن تاجیکستان قیمت بلیط قطار در مسیر دوشنبه ولگاگراد روسیه را 1.5 هزار سومانی اعلام کردند. این مقامات گفتند که قیمت بلیط در مسیر دوشنبه ولگاگراد 1400 تا 1500 سومانی برای هر مسافر خواهد بود. اما اگر مسافران یک ماه زودتر بلیط خریداری کنند، خرج بلیط آنها 200 تا 300 سومانی ارزان تر می شود. وزیر مالی تاجیکستان در نشست خبری در دوشنبه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در 6 ماه نخست سال جاری افزایش داشته است. فیضان قهارزاده، وزیر دارایی تاجیکستان، در این زمینه گفت حجم تولید ناخالص داخلی این کشور در 6 ماه اول سال 2022 46 میلیارد سومانی
یا که نزدیک به 4 میلیارد و 600 میلیون دلار بود است. گفته وی این شاخص از نرخ رشد 4.7% تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری خبر می‌دهد. وزیر مالی تاجیکستان همچنین تاکید کرد که در این دوره با منظور اجرای به موقع عهده‌داری‌های دولت تاجیکستان در برابر قرض‌های خارجیش 1 میلیارد و 300 میلیون سومانی یا که 130 میلیون دلار از محل اعتبارات بودجه حکومت پرداخت شده است که 926 میلیون سومانی یا 92 میلیون دلار به اصلی قرض و 428 میلیون سومانی یعنی بیش از 42 میلیون دلار به سود این قرض ها ارتباط دارد و میزان قرض خارجی تاجیکستان را در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 3 میلیارد دلار عنوان کرد که نیمه از این قرض ها متعلق به بانک واردات و صادرات کشور چین میباشد. شنوندگان گرامی، شما توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، شما تازه از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با موضوع سرنوشت ناروشن طرح ساخت خط برق کاسه هزار ادامه می‌دهیم. اقتصاددان تاجیک معتقد است که طرح ساخت خط کاسه هزار و منظور انتقال برق اضافی تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان که باید در سال 2020 اجرایی می‌شد، اکنون در حال از ابهام قرار دارد. رستم سعیدی گفته است که افغانستان قبلا اعلام کرده بود که به دلیل بالا بودن قیمت برق صادراتی تاجیکستان و قرغیزستان فقط کشوری ترانزیتی یا انتقال دهنده برق به پاکستان خواهد، زیرا توان پرداخت هزینه برق صادراتی از تاجیکستان و قرغیزستان را ندارد. مقامات پاکستان نیز خواستار کاهش هزینه هر کیلووات ساعت برق صادراتی تاجیکستان و قرغیزستان از 9.6 سنت به 3 سنت شدند که نمیتواند منابع مالی و قرضهای دریافتی این دو کشور برای ساخت خط کاسه هزار را از بانک جهانی جبران کند. همچنین کشور چین با پاکستان سازشنامه ساخت 10 نیروگاه با توان تولید 20 میلیارد کیلووات ساعت برق را امضا کرده است که اهمیت خط کاسه هزار را کم رنگ میکند. خط انتقال برق واسه مرکزی به افغانستان و پاکستان موسوم به کاسه هزار به عنوان طرح انتقال برق تاجیکستان و قرغیزستان از قلمرو افغانستان به پاکستان میباشد که آمریکا و بانک جهانی از مبتکران این طرح بودند. به گفته رستم سعیدوف، تاجیکستان ساخت خط کاسه هزار در قلمرو خود را به پایان رسانده است و قرغیزستان نیز برای ساخت این خط در قلمرو خیش از بانک جهانی 330 میلیون دلار قرض دریافت کرده است. با این حال نمایندگان آمریکا که مبتکر طرح ساخت خط کاسه هزار بودند، با سفر به تاجیکستان و قرغیزستان وعده دادند که در سال 2024 این طرح اجرایی خواهد شد. اما ذوالفقار اسماعیلان، اقتصاددان تاجیک، معتقد است که طرح ساخت انتقال برق آسیای مرکزی به افغانستان و پاکستان یا کاسه هزار بیشتر از جنبه سیاسی برخوردار بود که هدف آن کنار زدن روسیه از طرح‌های انرژی آسیای مرکزی میباشد. وی در این زمینه میگوید:
کاسه هزار این یک شاخه درخت است، مثل همون یک برنامه بزرگی انرژی در آسیای میانه بود که در 15 سال پیش از طرف آمریکا ارائه شده بود از طرف غرب. یعنی آمریکا این را به خاطر تامین نیروی برق به افغانستان و پاکستان قرارداد کرده بودند، به خاطر آنکه این دو کشور متحد آمریکا هست در زمان سرزنگ مثلا اینا تغییری شده بودن و کاسه هزار یک شاخه این برنامه هست و اون برنامه بزرگ ساختمان نیروگاه کمبراسد در کردستان را در نظر داشتن، ساختمان نیروگاه واقوم در تاجیکستان، همچنین ساختمان نیروگاه دشتیجان در تاجیکستان، اون از واقوم بزرگتر قوی‌تر بود و در مثلا در همین برنامه بود ساختمان انتقال برق، یعنی خط انتقال برق با پاکستان و افغانستان حتی با هندوستان مطرح است که اونجا دوتا شاخه 500 کیلوولتی از همون دشتیجان تا افغانستان و پاکستان میرفت، حتی تا هند هم تامین نشد. ولی حالا این برنامه ها از چی افتادن؟ چی میگن؟ از دستی بطرسی، چون شرکتی آیسی خانده ای امریکایی که شرکتی بزرگ انرژی اون تصمیم داشت که این برنامه را انجام بده و تاجیکستان هم دخت سلطهش نمایندگی داشت و اونا نمایندگیشون هم رفتن از تاجیکستان. یعنی چی بگیم، قهر کردن و رفتن به خاطر اینکه این خدمت نمیدونم بین دولت همینا چی بود، ولی به هر حال اونا رفتن و این برنامه یک برنامه سیاسی بودم کاری گفتن که چند سال پیش از طرفی تغییری شده بود و هدف اساسیش تامین افغانستان و پاکستان با نیروی برق بود، چون هم صنعت اینو کار کنن، هم اقتصاد رو پیش برود و ساختمان همین سه نیروگاه که من گفتم خمراته، دشتیجان و راقون، که حالا ساختمان این نیروگاه هم زیر سوال است. مثلا روسیه باید خمراته می ساخت و پرزیدنت قرغیزستان هم تلاش دارد که این نیروگاه ساخته شود، ولی روسیه البته حالا تلاش ندارن به خاطر اینکه این برنامه اصلی پردر کش نشده از سوی روسیه و نیروگاه روغان هم آمکرد زیر سوال است و نیروگاه ساختمان دشتیجمان تنها در طرح وجود داره. حالا در برای ساختمان این حرف هم نیست، مختلف هم نیست، ولی برنامه خسته هزار گفتم که یک شاخه اون برنامه بود که اون برای تاجیکستان یا برای مثلا افغانستان اگر که اهمیت نداشته باشد، تاجیکستان هم که اهمیت نداره، چرا که ما فقط چی بودیم، یعنی انتقال دهنده نیروی برق از قرغیزستان می آمد تاجیکستان، از تاجیکستان اون طرف شو خوب شد و در فاس تاجیکستان بتونیم تامین کنیم از قسمی این برنامه کسته هزار، ولی در فاس تاجیکستان ما خود مون به نیروی برق نیاز داریم، از این خاطر ساختمان این نیروگاه ضرورت، یعنی نیروگاه خنبراته و نیروگاه باقان در اون صورت کسته هزار میتونم موفق باشد، ولی در حال نیازیم اون اهمیت خوشی از دست میدهد.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان $1.13 و €1.14 و 20 درهم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
خب عزیزان شنوندگان، چه شنیدید؟ برنامه اقتصاد تاجیکستان بود. در این لحظه تکرار برنامه ادبی ادبستان تقدیم به شما.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره مناسب از دورهای درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، سلام ادب دوستان گرامی و همراهان برنامه ادبستان. در برنامه این ساعت با نقش میرسید علی همدانی در گسترش زبان و ادبیات فارسی در کشمیر و شبه قاره هند آشنا می شویم. در ادامه برنامه گذشته با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن 8 هجری قمری، سخن خواهیم گفت. کسی که تمامی عمر خود را صرف تبلیغ اسلام و تزکیه و تعلیم مشتاقان حق و حقیقت در کشمیر و تاجیکستان کرد و از بزرگان سلسله تصوف کبرویه به شمار می رود. فضلا و دانشمندان او را سلطان العارفین و مردم کشمیر وی را بانی اسلام علی ثانی و ارادتمندان و مریدانش او را شاه همدان لقب دادند. از او با نام امیر کبیر نیز یاد می شود و در تاجیکستان به عنوان حضرت امیر جان نیز معروف است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. بر مبنای آنچه مورخان بیان کردند، در زمان ورود میرسید علی همدانی به کشمیر، تعداد 12,000 پیکرتراش به شغل بت‌سازی مشغول بودند و بسیاری از این افراد بت‌سازی را به عنوان حرفه و شغل پذیرفته بودند. با تلاش میرسید علی همدانی و همراهانش، سنگ تراشان بت‌ساز کشمیری به تراشیدن سنگ با خطوط زیبا و برجسته و استفاده از آنها در مقابر و